بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. روایتی از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده که حضرت اینطور می‌فرمان: من طلب العلم لله عز و جل لم یصب منه بابا الا ازداد فی نفسه ذلا وللناس تواضعا ولله خوفا و فی الدین اجتهادا. خب، مهمترین کاری که طلبه علم داره، اهل علم داره، اصلاح نیته. هم مشکل هست، هم خیلی مهم و اساسیه. باید شبان روز تعقیب بکنه که نیتش رو در علم آموزی اصلاح کنه، تقویت کنه. حالا کسی که علم میآموزه با چهار چیز میتونه نسبت پیدا کنه: یکی با خودش، یکی با مردم، یکی با خدا، یکی هم با دین. الان تو این روایت رسول الله میفرمان که من طلب العلم لله، هر کسی علم رو برای خدا بجوید، لم یصب منه بابا الا ازداد فی نفسه ذلا، به هیچ بخشی از علم دست پیدا نمی کنه مگر اینکه این چهار حالت بهش دست میده: الا ازداد فی نفسه ذلا، در درون خودش یک حالت ذلت و فرو افتادگی احساس میکنه، وللناس تواضعا، نسبت به مردم متواضع تر میشه، هرچی علمش بیشتر بشه در درون خودش ذلیل تر میشه، نسبت به مردم متواضع تر میشه، ولله خوفا، و نسبت به خداوند خوف و خشیتش بیشتر میشه، و فی الدین اجتهادن، اجتهادش در دین، اجتهادش در دین یعنی کوشش در راه دین، حالا به نحوه عمل، معرفت، هر چیزی. میفرمان که فی الدین اجتهادا، یعنی در دین اجتهادش بیشتر میشه. بعد میفرماد فذلک الذی ینتفع بالعلم فلیتعلمه، چون این شخصیه که از علم نفع میبره، پس باید علم بیاموزه، چون این آدمی باید علم بیاموزه. یا مثلا در روایت دیگری از حضرت رسول هست صلی الله علیه و آله و سلم که می فرماید طلب العلم فی الله مع السمت الحسن و العمل الصالح جزء من النبوه، یعنی طلب دانش در راه خدا، اینش خیلی سخته. طلب العلم فی الله، اگر کسی در راه خدا دنبال علم آموزی باشه، مع السمت الحسن و العمل الصالح، هم روشش نیکو باشه هم عملش درست باشه، من از سمت رسم و رحم رسم، اگه اینجوری باشه، اصلا این طلب علم جزئی از نبوت هست، بخشی از نبوت هست. خب، در یک روایت دیگری که معروف هم هست از رسول گرامی اسلام، حضرت اینجور میفرمان لا تطلب العلم لتباهو به العلماء او لتمارو به السفعاء ولا لتصرفو بهی وجوه الناس الیکم. خب دنبال علم نباشید برای اینکه با علم در میان علما مباهات کنید، به خودتون ببالید، یا وقتی علم به دست آوردید با نادانها و سفها به جدال و مرا برخیزید، ولا لتصرفو بهی وجوه الناس الیکم، دنبال علم نباشید برای اینکه چهره های مردم به شما برگرده، مشارون بالبنان بشید، هی بگن آه فلانی اینطوری، آدم انتظار داشته باشه علم بیاموزه برای اینکه هی مشارون بالبنان بشه. سلام علیکم، در جایی وارد میشه مثلا براش بلند بشن، گرچه دیگران موظف هستن احترام اونا سر جای خودش، ولی انسان نباید این انتظار داشته باشه، برای این دنبال علم باشه. خب خیلی روایت مهمه در بحث اصلاح نیت در طلب علم. فمن فعل ذلك فهو فی النار. این خیلی دیگه سخت شده. فمن فعل ذلك فهو فی النار. هر کسی این گونه عمل کنه، یعنی علم آموزیش به خاطر این جهات باشه، او در آتش جهنمه. فمن فعل ذلك فهو فی النار ولكن تعلموه لله وللدار الاخره. علم رو بیاموزید اما برای خدا، برای حقیقت، برای آخرت، برای حیات ابدی، برای اینها. یا مثلا در روایت من تعلم العلم یحیی به الاسلام. اگر کسی علم بیاموزه برای اینکه اسلام رو احیا کنه، حقانیت رو احیا کنه، انسانهایی رو نجات بده، لم یکن بینه و بین الانبیا الا درجه. بین او و بین انبیا یه درجه بیشتر فاصله نیست. العلماء ورثه الانبیا تو همین فضاست. اصلاح نیت میتونه این کار رو انجام بده. چه بسا انسان کار میکنه، درس میکنه، تبلیغ هم میره، ولی برای خدا نباشه، برای حقیقت نباشه. خیلی سخته اصلاح نیت، مخصوصا اون جاهای خیلی دقیق و ظریفش، چون انسان در گول زدن خودش خیلی متخصص هست، لاجه کردید، خیلی وارده که چجوری خودش رو فریب بده. خیلی خوب. یا مثلا در روایت دیگه هست، من تعلم بابا من العلم لیعلمه للناس ابتغاء وجه الله. هر کسی دنبال علم میره، اگر کسی دنبال علم بره، بابی از علم رو بیاموزه تا اینکه به مردم، به دیگران آموزش بده به خاطر خدا. ابتغاء وجه الله. اعطاه الله اجر 70 نبی. خداوند اجر 70 نبی رو بهش میده. حالا مثلا میشه گفت که این علمای امت ختمی اون 70 نبی ها منظور انبیای بنی اسرائیل هستن، و از باب این که علما و امتی افضل من انبیای بنی اسرائیل و اینها. حالا ای کسی بابی از علم رو بیاموزه تا به مردم بیاد بده به خاطر خدا، این اجر رو داره. اعطاه الله اجر 70 نبی. خیلی خوب، خدا هم جان بس باشه. و السلام علیکم. تا این بخش بس خیلی. بحث ما در ارتباط با علت و معلول رسید به فصل دوم که راجع به تقسیمات علت و معلول بود. در ارتباط با این تقسیمات ما 3 تقسیم رو مطرح کردیم. میرسیم الان به 4 تقسیمی که در باب علت و معلول هست. البته این تقسیم راجع به علته. 4 تقسیمی که راجع به علت هست اینه که علت یا غریبه هست یا بعیده. خب اصطلاح غریبه و بعیده در اینجا بدین معناست که علت غریبه اونی هستش که واسطه نداشته باشه، یعنی فاعل مباشر یا علت مباشر، علت مستقیم، فاعل نگیم، علت مستقیم معلول، اینو میگیم علت غریبه. اما اگر علتی واسطه داشته باشه تا بخواد تأثیر خودش رو در معلول بذاره، در اون صورت میگیم علت بعیده. حالا علت بعیده هم مراتبی داره، یا یک واسطه داره، یا 2 واسطه داره، یا 3 واسطه داره، یا واسطه های بسیار میخوره. و تنقسم ایضا الی غریبت و بعیده. فالغریبتو علت تقسیم میشه به غریبه یا بعیده. غریبه چی میگن؟ فالغریبه تو ما لا واسطه بینها و بین معلولها. اونی هستش که هیچ واسطه‌ای بین این علت و بین معلولش نباشه، یعنی مباشر باشه. البته شما وقتی قرب و بعد درست کردید طبیعتاً یک حالت تشکیکی هم این وسط داره ها. یعنی شما میتونید بگی اقرب العلل، ابعد العلل. این وسط یا من جهتن نسبت بالاترش غریبه، نسبت پایینترش یه بعیده. پس الان یه اصطلاح غریبه، یعنی اونی که هیچ واسطه نداشته باشه. و الا شما میتونی یک علت رو در مقایسه با یک علت دیگر بگی این غریبه است، اون بعیده است، گرچه همین غریبه باز واسطه داشته باشه. پس اینا خیلی، یعنی باید قرائن ببینیم چی میخواد بگه. ولی الان اینجوری داره معنا میشه، غریبه اونی که هیچ واسطه نداشته باشه، یعنی اقرب العلل اینجوری معنا شده. والبعیده ما کانت بینها و بین معلولها واسطه، اما بعیده اونی هستش که بین علت و بین معلولش واسطه باشه، حالا یک واسطه دو واسطه هر چی باشه. خب این تعریفی که الان کردیم، علت غریبه بیش از یک چیز بیشتر نیست، بقیه همه علل چی هستن؟ بعیده هستن. حالا اش کردم جور دیگه هم میشه اینو تصویر کرد.
فقط علت خارجی
نه، حالا دیگه اون تسامح رو داشته باشیم. ما اینجا که علت میگیم، نه فقط علت ایجاد کننده منظور ما نیستش، یعنی هر چیزی که معلول متوقف بر او هست، این مد نظر ماست.
قریبم همینه.
یعنی مثلا فرض کنید که یک موعد همین کنارش باید باشه، هیچ واسط دیگه موعد دیگه نمیخواد، این موعد بیاد دیگه تمامه، اونجا میشه معنا کرد. بس اگر شما در کدوم بستر پیاده بکنید. خیلی خوب میفرماد والبعیده ما کانت بینها و بین معلولها واسطه که علت الاله، همینجور تا آخر. خب این یه تقسیم. تقسیم دیگر، تقسیم علت است به داخلی و خارجی. این تقسیم به لحاظ ماهیت معلول صورت میگیره، یعنی این داخلی و خارجی گفتن در مقایسه با ماهیت معلوله. اگر علت علت ماهوی شیء باشه، یعنی ماهیت شیء رو سامان بده، درون ماهیت شیء دخالت داشته باشه، اینو میگیم علت داخلی. اما اگر یه علتی کاری با درون ماهیت نداشته باشه، یعنی در واقع کاری با ماهیت نداشته باشه، کاری با وجود این ماهیت داشته باشه، اونا رو میگیم علت خارجی. همین نکته باعث میشه که ما به علل داخلی بگیم علل قوام. این اصطلاح ها، مثلا وقتی میگیم مقوم یا قوام، اینا علت قوام، یک اصطلاح فقط مخصوص علت داخلی، داخل ماهیته. ممکنه گاهی اوقات جا به جا استفاده بشه، ولی فنیش اینه. خب اونایی رو که علت داخلی ما میگیم علت قوام، اونایی رو که خارجی بود و گفتیم وجود شی به او وابسته است، اونا رو میگن علل وجود یا علت الوجود. حالا علت داخلی چیا هستن؟ میفهمد علت داخلی دو چیزه، یا علت سوریه یا علت مادیه. این در جایی هستش که ماهیت ما مرکب از ماده و صورت باشه. اگر ماهیت ما مرکب از ماده و صورت باشه، پس یک علت سوری میخواد که صورت اون مرکبه رو تأمین کنه. صورت شی چیه؟ همونی هستش که شی به او بالفعل میشه، یا ماده او رو تأمین بکنه که میشه علت مادی، یعنی همون چیزی که شی به او حالت قابلیت داره، بالقوه است. خب اینا جزء علل چی هستن؟ داخلی هستن. علل خارجی چی؟ علل خارجی که همون علل وجود باشه، علل خارجی یعنی علل خارج از ماهیت، که همون وجود شیه، خارج از ماهیت در شی همون وجود شیه. خب علل وجود دو تا هستن، یا علت فاعلی یا علت غایی. علت فاعلی اونی که در واقع ما منه الفعل، علت غایه اونی که چی؟ ما له الفعل، یعنی برای او انجام میشه. که راجع به علت غایه مفصل، ما این چهار تا علت که اقسام معروف علت هستن مفصل در چندین فصل در همین نهایه مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. ببینید عبارت رو. و تنقسم و عیزن، یعنی علت تقسیم میشه الا داخلیتن و خارجی. عرض کردم به مقایسه با ماهیت معلول میگیم داخلی و خارجی. فالداخلیه هی الماده به نسبت الى المرکب منها و من الصوره، یعنی در مقایسه با چیزی که مرکب از ماده و صورت باشه، این ماده علت داخلی اون مرکبه هستش که بهش میگن علت مادی. و هی التي بها الشيء بالقوه، اونی هستش که شی با او بالقوه میشه. البته خیلی قبولش ندارن اینا هستن. حالا و سوره، یعنی علت سوری به نسبت الى المرکب، یعنی المرکب، همین مرکبی که تازه گذشت، یعنی مرکب از ماده و صورت. خب بله، و هی التي بها الشی بالفعل، این همونی هستش که شی با او بالفعل میشه. و تسمیان علت الغوام، این دوتا رو میگن علت غوام، چون درون ماهیت رو شکل میده، مقوم ماهیته. خیلی خوب. والخارجیه هی الفائل و هو الذی یستر عنه المعلول والغایه. اما خارجیه یعنی خارج از ماهیت معلول، علتی که روی شی کار میکنه، اون دوتا هستش، یا علت فاعلیه و هو الذی یستر عنه المعلول، بحث ایجاد و صدور از اونجا ناشی میشه، والغایه و هی الذی یستر لاجله المعلول، یا ما منه الفعل و ما له الفعل. و تسمیان علت یل وجود و سیعتی بیانها، اینا رو میگیم علت وجود. اگه دقت کنید این کلام ما اینجا گفتیم بر اساس اصل سنخیت میان علت و معلول شکل گرفته. ما در ناحیه معلول دو چیز داریم، یکی وجود یکی ماهیت. خب وقتی علت میخواد تأثیر بذاره بر اساس قاعده سنخیت، خب اگر علت ما در باب وجود، معلولش هم با چی باشه؟ وجود شی باشه. اگر علت ما از سنخ ماهیت، معلول ما هم باید از سنخ چی باشه؟ ماهیت باشه. البته با توجه به بحثایی که ما قبلا گذروندیم در بحث جعل، در بحث جعل اون نکته هایی که گذشت، ما علیت علت مادی و سوری نسبت به ماهیت معلول رو باید خوب دقت کنیم. توجه کردید؟ ما این بحث ها رو نسبتش رو با هم دیگه نگاه کنیم، میتونیم به عنوان اشکال و اینا مطرح کنیم، ولی اشکال نیست، خود حکما هم به این نکته توجه دارن. توجه کردید؟ ما تو بحث جل هر چی گفتیم اینجا رو باید مواظب باشیم. خیلی خوب. و تنقسم معیزن الی علل حقیقیه و علل معده. تقسیم دیگری که راجع به علت مطرح شده اینکه علت یا حقیقیه یا معده است. خب البته میشد که این بیان جور دیگری تر بشه که عنوان این تقسیم، چون الان تقسیم شده علت حقیقی و غیر حقیقی، که بعد تقسیم بشه غیر حقیقی. بعضی اینجور میگن علت حقیقی علت غیر حقیقی، تقسیم بشه غیر حقیقی. میشد جور دیگه تقسیم کرد که علت معدم واقعا علت باشه، با این حال ما علت رو به معده و غیر معده میتونستیم تقسیم بکنیم. حالا در صورت اینجوری گفته شده علت یا حقیقیه یا معده است. علت حقیقی اونیه که در به وجود آمدن شی مؤثره. این که میگم به وجود آمدن شی، نمیخوایم کاری کنیم که علل داخلی رو خارج کنیم. ها، علل داخلی علل خارجی همشون چیزی هستش که ماهیت با چیزایی که داره در واقع از اونجا تحقق پیدا کرده. اینا همه رو میگیم علل حقیقی، حالا با تساماتی که میشه درش به کار برد. اما علت معده یک تعریف داره. علت معده اگر خوب دقت کنیم، نه تو وجود معلول تأثیر داره نه توی ماهیت معلول تأثیر داره. چیکار فقط میکنه؟ تنها کاری که انجام میده تأثیرگذاری علل را به ماده نزدیک میکنه، یعنی اون شیئی که قابله، اون شیئی که پذیرنده استش. حالا بیشتر میتونیم این فضا رو تو علت فاعلی مثلا پیاده بکنیم، فاعلی و غایی و اینها، که در نتیجه علل ماهوی هم خودش داره عمل میکنه. این توضیحی که الان داده میشه خوب نشون داده میشه که علل معده فقط در کجا هست؟ در صحنه عالم ماده تحقق داره، در مجردات اینها نیستش. علل معده فقط تو همینجا هست. خب علل معده، علل معده مثل چی؟ مثلا آمدن برخی از شرایط، گذشت زمان، رفع برخی از موانع، همه اینا چیکار میکنه؟ اینا کاری میکنه که این ماده قابلیت پذیرش فاعلیت فاعل را با همه اون چیزایی که در پیرامونش هست دو پیدا بکنه. مثلا فرض کنید، حالا مثالی که خودشون اینجا میزنه، مثل انصرام زمان. انصرام قطعات زمان شرایط رو فراهم میکند برای اینکه ماده صلاحیت پذیرش صورت فلان انسان رو پیدا بکنه. مثلا فرزندی که 2 سال بعد میخواد بیاد، خب فرزندی که 2 سال بعد میخواد بیاد علت فاعلی که الان مشکلی نداره، درسته؟ پس چرا اون به وجود نمیاد؟ میگیم هنوز معدادش فراهم نشده. معدات چیکار میکنه؟ معدات شرایط رو فراهم میکنه، موانع رو رفع میکنه، کاری میکنه که فاعل در واقع تقریب بشه تاثیرگذاریش به این ماده. خب اگه این کار صورت بگیره، فاعل که تامه، قابلم که مهیاست، شی تحقق پیدا میکنه. ببینید بیانشون رو. و تنقسم ایضا الی علل حقیقیه و علل معده، تقسیم می شود علت به علل، علل علت های حقیقی و علت های معد. علت های معد یعنی حقیقتا علت نیستن، که کمی عرض کردم جور دیگه می شد اینجا حرف زد، نیازی نیست ما می فهمیم چی هست. و تنقسم ایضا الی علل حقیقیه و علل معده. و شأن المعدات، معدات چیکار میکنه؟ و شأن المعدات تقریب الماده الى افاظت الفائل به اعدادها لقبولها. شأن ماده اینه که نزدیک میکند ماده را برای افاظه فائل، یا پذیرش افاظه فائل، یا اینکه فائل فعالیتش رو انجام بده. تقریب ماده به افاظه فائل به اعدادها لقبولها، به اینکه آماده میکند ماده را برای قبول این افاظه. اعداده ها به ماده برمیگرده، قبوله ها به افاظه برمیگرده. مثل چی؟ کنسرام القطعات زمانیت مغرب، این بهتره. همجوری که مغرب اصلاح شده، همجوری ها مغرب شده ها؟ ها نه این حالا من شما بالا بنویسید ظاهرن، این ما دیگه همون کار نکنیم، بالا بنویسید ظاهرن. چون اونی روی که تقریب میکنه انصرامه نه قطعات زمانی، انصرام قطعات زمانی مغربه. تو بدایه داره که فإنه یغرب، و این خوبه بدایه انصرام میگه، میگه فإنه یغرب. اینجا هم مال انصرامه نه مال قطعات زمانیه. حالا شما تغییرش ندید، بالا بمیسید المغرب مثلا صحه، یا مثلا ظاهرن اینجوری انصرام القطعات زمانی المغرب للماده الى حدوث ما یحدث فیها من الحوادث، مثل گذشتن قطعات زمانی چیکار میکنه؟ خب میکنه که حل شده. حالا در صورت این المغرب صفت اون انصرامه. حالا اگر کسب تأنیث و اینها که بشه، حالا در هر صورت الامر و تذکیر و تانیث سهله.
اگر صفت انصرام باشه باید مقرب،
باید مقرب باشه، نمیتونه کسب تانیث بکنه. ایشون دیگه سماعن اینجوری، شما تو کتاب خوندید دلیل نمیشه که کنسرام القطعات دیگه، دلیل قاطع بر این معنا کنسرام القطعات زمانیه المغرب للماده، همه المغربه ولی میگیم المغرب للماده الى حدوث ما یحدث فیها من الحوادث. خیلی خوب، این هم یک تقسیم راجع به علت ها کافی. اینا نمیخوام چی؟ یادم نیست چی گفتم. فصل سوم. خب این گذشت، میرسیم به فصل سوم. خود اون ماده معلول نیست ها، اون ماده معلول یک علت، مثلا علت مفارقه هست، درسته؟ حالا علل معده چیکار میکنه؟ یه ماده‌ای داریم، یه فاعلی داریم. ماده به تعبیر مثلا مشا یک حقیقت ازلی است دیگه. البته این نه اینکه ازلی معلول نیست، معلول هست، منتها همیشه معلوله. توجه کردید؟ حالا این ماده رو ما داریم. از اون طرف هم چی؟ علت فاعلی اینا هستن. خب حوادثی که تو این ماده محقق میخواد بشه، حوادث این الی حدوث ما یحدث فیها من الحوادث، حوادث مثل صورت‌هایی رو که پدید میاد، اعراضی که پدید میاد، خب اینها صرف علت فاعلی و از این طرف قابلن باشه کفایت نمی‌کنه. باید برخی از شرایط بیاد، موانع رفع بشه تا اون شی حادث بشه. ما به این شرایط و رفع موانع میگیم چی؟ معدا. خب میرسیم به فصل سوم. فصل سوم در ارتباط با مقایسه علت و معلول و روابط اینها با هم دیگر هست. ببینید در بحث علت و معلول دو جور رابطه وجود داره. یه رابطه، رابطه است که ما ذیل بحث وجوب بالغیر او رو توضیح میدیم. مثلا یه قاعده ما در فلسفه داریم که اشیاء ما لم یجب لم یوجد، اون قاعده در بستر وجوب بالغیر شکل گرفته، اون یه بحثه. یه بحث دیگری ما داریم و اون هم جریان وجوب بالقیاس الالغیر در رابطه بین علت و معلوله. اینا دو تا بحثه، اتفاقا ما تو هر دو بس شاخ به شاخ با کی هستیم؟ متکلمین هستیم. متکلمین هم تو اون بحث مخالف هستن، تو بحث اشیاء ما لم یجب لم یوجد که ما میگیم که بر اساس وجوب بالغیره، اونجا متکلمین چه طرحی ارائه دادن؟ طرح اولویت. ببینید اون طرح راجب در واقع بستر بنیادین علت و معلوله، حقیقت علت و معلول ارتباطش، ارتباط تکوینی وجودیش از باب وجوب بالغیره. توجه کردید اشیاء ما لم یجب لم یوجد، متکلمین هم اولویت رو ترک کردن. اما این بحث بحث دیگریه، این بحث بحث وجوب بالقیاس الی الغیره. قبلا عرض کردیم تو بدایه هم گفتیم که این بحث جزء فلسفه منطقه، تمام استلزام‌های منطقی ریشه در این بحث داره. توجه کردید؟ حالا میشه پیگیری کرد که وجوب بالقیاس الی الغیر ریشه در کجا داره؟ توجه کردید؟ کمان که بحث کردن خود حکما و فلاسفه اینا بحث کردن، ولی در اصل این یه بحث دیگه ایه. بحث برمیگرده به استلزام ذهنی و منطقی در مقایسه علت با معلول، ارتباط اینها از این منظر چجوریه. ما میگیم از این منظر وجوب بالقیاس علل غیر پیاده میکنیم، هم از نایه علت به طرف معلول، هم از نایه معلول به طرف علت. یکی از فرقایی که این بحث با اون بحث قبلی داره چیه؟ وجوب بالغیر فقط یک طرفه هست. توجه کردید؟ یعنی معلول وجوب دارد به خاطر کی؟ علت. اما در اینجا دو طرفه است، یعنی هم وجود چیز علت وجوب دارد به خاطر وجود معلول، هم معلول وجوب دارد به خاطر وجود علت. هیچ تفاوتی هم بینشون نیست و این خلط در این دو تا بحث مشکلاتی هم گاهی اوقات فراهم کرده، به وجود آورده. توجه کردید؟ این نباید وجوب الغیر رو با وجوب القیاس الغیر خلط کرد. تو ان شاء الله برسیم به بحث برهان ان و لم در اثبات واجب الوجود، همین مشکل به وجود اومده. اونجایی رو که اشکال میگیرن که برهان ان مفید یقین نیست، دچار همین خلط شدن. حالا در جای خودش انشالله اون رو بحث خواهیم کرد. در هر صورت ما اینجا بحث وجوب بالقیاس غیر، وجوب بالقیاس غیر دو تا جانب داره. یکی این که میگیم اگر علت، همونجوری که خود بیان ایشون رو میگم، اگر علت تام وجود داشته باشد حتما باید معلول موجود باشد. این حتما نه بحث تکوینی که وجود بهش میده اینا نیستا، استلزام و ضرورت ذهنیه. یعنی ذهن میگه اگر علت تام باشه الا و لابد معلول باید باشه. این از یک سو. از سوی دیگر اگر معلول موجود باشه ذهن میگه الا و لابد علت، خواه تامه خواه ناقصه که در ذهن همون تامه هستش، باید قطعا علتش موجود باشد. پس ما توی این فصل دو تا بحث داریم. یه بحث از این ناحیه که میگیم اگر علت تامه باشه قطعا معلول هست، که این شاخش خیلی زود ذهن رو میبره به طرف وجوب بالغیر و مواظب باید باشیم که چنین اتفاقی نیفته. یه شاخه دومیش چیه؟ اینه که بگیم اگر معلول باشه حتما باید علت هم باشه، که این طرفش وجوب بالغیر واضح تره، یعنی با چیزی خلط نمیشه. حالا این بحث بعدی ماست. اول از همون نقطه آغازینش رو شروع میکنه. ایشون دو تا استدلال برای این بحث میاره. برای کدوم بحث؟ این که اگر علت تامه باشه حتما باید معلول همراهش باشه. علت اول، یعنی استدلال اول، استدلال اول اینه که خب ما که میگیم اگر علت تامه باشه باید معلول باشه، خب فرض کنید که غیر از این نهاد درست باشه، از راه برهان خلف میایم. توجه کردید؟ اگه این نهاد باشه یعنی چی؟ یعنی علت تامه باشه، علت تامه وجود شی باشه، ولی معلول چی؟ نباشه. خب سوال، اگر معلول نباشه نبود معلولم علت میخواد. علت نبود معلول چیه؟ عدم العله. عدم العله علت تامه لعدم المعلول. اگر معلول نباشه علتش عدم العله است. سوال میکنیم در همین لحظه ای که علت وجود معلول است، علت وجود معلول چیه؟ وجود العله. در همین لحظه عدم وجود علت هست. اگه اینجوری باشه چی میشه؟ اجتماع نقیزه. یعنی علت هم باید باشه هم چی؟ نباید باشه. علت تامه هم باید باشه هم نباید باشه. پس میشه اجتماع نقیزه. یا شما باید بگید نه، وقتی وجود علت هست بعد از این طرف گفتید وجود معلول نباشه دیگه، این عدم معلول باشه. خب عدم معلول سوال میکنیم، عدم معلول باید علتش باشه؟ ممکنه شما بگید که نه اینجا دیگه عدم معلول لازم نیست علتش باشه. این معناش این استش که شیعی بدون علت چی؟ تحقق پیدا کرده باشه، یعنی عدم معلول خود به خود صورت گرفته باشه، یعنی ترجح بلا مرجح. خب همین بحث رو میتونیم در جانب عدم پیاده کنیم. این ممکنه کسی بگه دیگه پیاده شد دیگه تمام شد دیگه، چرا؟ این اتفاقا وضعیت رو واضح تر میکنه، یعنی رسواییش بیشتره، از این ور رسواییش بیشتره. خب چجوری؟ ما از این ور شروع میکنیم، میگیم که علت تامه یک شی نباشه. یعنی چی باشه؟ علت تامه عدم دیگه، درسته؟ عدم علت تامه یعنی وجود علت تامه عدم دیگه. پس شما از این ور عدم العله رو در نظر بگیر. خب اون ور باید چی بشه؟ ما میگیم این ور باید چی بشه؟ این ور و اون ور تو ضرب نمیافته، ولی شما میدونید دیگه. این ور باید چی بشه؟ عدم معلول باید بشه دیگه. ما میگیم عدم معلول باید بشه. خب شما میگید که نه لازم نیست عدم معلول باشه. میگیم پس چی باشه؟ وجود معلول باشه. وجود معلول باشه سوال میکنیم، آیا وجود معلول باشه باید علتش که وجود علت هست باشه یا نباشه؟ شبیه به اون میشه ولی وضعیتش رسواتره. توجه کردید؟ چون شما یه دفعه میپذیرید وجودی را که اصلا هیچ علتی نداشته باشه. اون ورم همینه ولی این ورش واضح تره، رسواتره. خب شما میگید نه عدم معلول نباشه وجودش باشه. خب اگه وجودش باشه یا علتش هست که میشه اجتماع نقیزه، یا علتش نیست یعنی یه چیزی وجود پیدا کنه بدون علت، این که اصلا اصل قاعده علیت به هم میخوره. حالا ممکنه تو لج و لجبازی بگن اشکال نداره بشه علیت به هم بخوره، توجه کردی؟ علیت به هم بخوره چه اشکال داره؟ خیلی. الفصل الثالث. خب فصل سوم دو تا بحث داره، فی وجوب وجود المعلول عند وجود علت تامه یک، و وجوب وجود العله عند وجود معلول. این دومی دیگه علت تامه نگفته، چون وقتی معلول باشه حتما باید علت باشه دیگه، این ناقصش هم در نظر بگیریم بازم علت تامه میشه، توجه کردی؟ اگه علت ناقص هم بگیم با این در ضمن علت تامه. خب اما برگردیم به بحث اولی، یعنی خب هنوز نرسیدیم به بحث اول، اول یه توضیح بدیم. این توضیح خیلی مهمه از علامه، خیلی مهمه. و هازا وجوب بالقیاس غیر الوجوب الغیری الذی تقدم فی مسئله الشی ما لم یجب لم یوجد، از کتاب ما صفحه 58 مرحله 4 فکر کنم فصل 5 اینا باشه. خب این وجوب بالقیاس از غیر از وجوب غیری است که قبلا بحثش در اون قاعده چی گذشت، با اون فرق میکنه. خب حالا بیاین شاخه اول بحث رو، همین دو سطر اول خیلی روش کار کنید و منور بدید، لوازمش رو در بیارید. به نظرم اگه همین تفصیل داده میشه، ما یه مقدار توضیح دادیم، این ارزش علمی فوق‌العاده داره، خیلی مهمه. خب اما برگردیم به شاخه اول. اما وجوب و وجود المعلول عند وجود علته تامه، کلمه عندم خیلی قشنگه، نگفت لوجوده، بحث وجوب بالغیر نیست. هنگامی که علت تامه باشه در چنین شرایطی معلول هم باید باشه، این منظور ما اینه. چرا؟ دو تا دلیل آورده. فلعنه لو لم یجب وجوده عند وجود علت تامه لجاز عدمه، اگر واجب نباشد وجود معلول هنگامی که علت تامش موجود است، از باب وجوب بالقیاس داره میگیم، اگه اینجوری نباشد پس جائز هستش که چی؟ معلول معدوم باشه لجاز عدمه. خب ولو فرز عدمه مع وجود العلت تامه، اگر ما عدم معلول رو فرض کنیم با اینکه علت تامش وجود داره، علت تامه چی؟ علت تامه وجودا، نه علت تامه عدم. با اینکه علت تامه وجود معلول وجود داره، اگر فرض عدم معلول کردیم از دو حال خارج نیست. فا اما ان تكون علت عدمهی و هی عدم العله متحققتن و علت وجودهی موجوده کان فیه اجتماع نقیزین، یا اینجوری هستش که علت عدمش که همون عدم علت هستش متحققه و از سوی علت وجودش هم موجوده، که در این فرق چه اتفاق خواهد افتاد؟ کان فیه اجتماع نقیزین. اجتماع نقیزین کجا اتفاق میفته؟
اگه من سوال میخواستم بگیرم همینجا رو سوال میگرفتم، توجه کردید؟ خب منظور از اجتماع نقضی در نایه معلول نیست، در نایه چیه؟ علته. و هما علت الوجود و عدمها، و اون دوتایی که نقضی همون علت وجود است و عدم علت الوجود. خب و ان لم تکن علت، بله، و ان لم تکن علت علت و عدمهی متحققتن کان فی ذالک تحقق عدمه من غیر الا و هو محالان. اگر بگید نه علت عدم معلول متحقق نباشه، علت عدم معلول چیه؟ عدم العله. بگیم این عدم العله محقق نباشه، چون وجود العله هستش، عدم العله محقق نباشه. و این لم تکن علت عدمه متحقق کان فی ذالک چی؟ کان فی ذالک تحقق عدمه، یعنی عدم یک معلول محقق بشه بدون هیچ علتی و هو محالان. این محال است بر اساس قاعده علیت. حالا بیم از این ور، این ورش وضعش بدتره. و کذا لو لم یجب عدمه عند عدم علته لجاز وجوده، اگر بگیم واجب نیست عدم معلول هنگامی که در واقع عدم علت باشه، درسته دیگه؟ چون اگه عدم علت باشه عدم العله علتون لعدم المعلول، علت ردخورم نداره، درسته؟ خب اگر بگیم نه وجوب رو پیاده نکنیم، پس جائز است وجود معلول، لجاز وجوده. ولو فرض، البته اینجا میدونید چیکار میگن که در نایه عدم نه، این بحث پیاده نمیشه، در نایه وجود پیاده میشه، تخصیص میخوره قواعد به این شکل تا همونی که میخوایم جور در بیاد. ولو فرض وجوده مع تحقق علت عدمه و هی عدم و علت الوجود، اگر فرض وجود بشود با تحقق علت عدمش که همون عدم علت وجود باشد، فا ان کانت علت الوجود موجودتن، اگر علت وجود، ما از کجا شروع کردیم؟ از علت عدم شروع کردیم، درسته؟ حالا اگر علت وجود موجود باشه، اجتماع النقیضان و هما علت الوجود و عدمها الذی هو عدم علت العدم، و ان لم تکن علت الوجود موجودتن لزم وجود المعلول مع عدم وجود علته. خیلی روشن. کدوم؟ خب این از جانب عدم شروع کرده،
لزومی نداشت که مطرح کنم، درسته؟ یعنی با همون کار تموم شده بود،
کار تمام شده، ولی گفتم این اسفع و حالنه، وضعیتش مفتزه تره. اینه کسی این وجوب بالقیاس الغیر نفذیره باید این حرف هم بزنه، این حرف سر از این در میاد که یه چیزی موجود باشه بدون علت. ممکنه یه چیزی بگه یه چیزی معدوم میشه بدون علت، اون ور از اون ور یه کسی مثلا یه چیزی بگه، ولی این ور وضعش بدتره. آره دیگه، بدیهیه، ما همه اینو داریم، ارتکازهای بدیهی رو داریم باز میشکافیم. برهان آخر، اما برهان دیگر، برهان دیگر، حالا اون فهم ذالکی که آخر داره، من میگم یعنی فهم ذالکی که این برهان نیست، حالا به بیان ایشون تبیین ارتکازهای ذهنیه، توجه کردید؟ برهان آخر، ما مگر قاعده علیت چیه؟ قاعده علیت یعنی توقف وجود معلول بر وجود علت و توقف عدم معلول بر عدم علت، این قاعده علیته. خب توقف کی درست میشه؟ توقف کی درست میشه؟ اگر میشود چیزی باشد بدون اینکه علتش باشه، یا چیزی نباشد بدون اینکه علت نبودنش باشه، خب دیگه توقف چه معنا داره؟ مثلا علیت رو دیگه ساده ترین مفهومی که از علیت ما میفهمیم بس توقفه، الف بر به توقف دارد. خب الف بر به توقف دارد چه معنایی داره؟ اگر خوب تو این معنا دقت بکنید، همون حرفی که مدعای حکماس استخراج میشه. ببینید برهان آخر، لازم توقف وجود المعلول علی وجود العله امتناع وجود المعلول مع عدم العله. لازمه توقف وجود معلول بر وجود علت، حالا شما همجور راحت برید تا آخر پیاده بونید، بعد میگه خب برهان کجا شد؟ این همین داره میگه، این توقف رو روش پافشاری داره میکنه، میگه مگه علیت نه یعنی توقف؟ خب توقف رو بشکافیم ببینیم چیه. اگر شما میگید وجود معلول متوقف است بر وجود علت، این متوقف بودن یعنی چی؟ لازمش اینه امتناع وجود معلول مع عدم علت، یعنی اگر علت نباشه معلول نمیاد، معناش این خواهد بود دیگه. خب از اون به تعبیر آخر،
کون و به تعبیر دیگر کون و عدم العله علتن موجبتن لعدم المعلول، یعنی عدم علت علت موجبه عدم معلوله. حالا اونوری رو بگید و توقف هذا المعلول الذي هو عدم المعلول على علته التي هي عدم العله. این که میگید معلول، منظور ما هذا المعلول به همین اخیره میخوره، یعنی عدم معلول. و توقف این معلول که خودش مشخص کرده دیدش سخت ممکنه در بیاد، الذي هو عدم المعلول، بر علتش، علتش چی باشه؟ عدم العله. توقف عدم المعلول بر عدم العله، شما میگید عدم معلول متوقف است بر عدم علت، لازمه این حرف چیه؟ لازمه امتناعه بن ادامه ها، لازمش ممتنع بودن خود معلول است، یعنی وجود معلول ممتنع بودن خود معلول است. مثلا میخوام امتناعه رو بزنید به همین عدم معلول، لازمش امتناع عدم معلول است به انعدام علت این عدم، که همون عدم العله استش، درسته؟ یعنی این که اگر در واقع علت عدم معلول که عدم علت باشه، اگر نباشه ممتنع استش که عدم معلول بیاد. خب یعنی چی که شما میگید ممتنع هست، روی امتناع دقت کنید، ممتنع هست عدم معلول به انعدام اونوریه، یعنی واجب است وجود معلول عند وجود علته. فهم زاله، خوب توش فکر کن که در بیاری این قسمت شو. فان قلت، حالا یه کسی بیاد اینجور اشکال بکنه، اشکال رو به این شکل تنظیم بکنه، بگه آقا جان ما در باب وجوب بالغیر، در باب وجوب بالغیر حرف شما رو نپذیرفتیم، اونجا قاعده چی پیاده کردیم؟ اولویت پیاده کردیم. اینجا هم همین کار میکنیم، وجوب بالقیاس الغیری که شما میگید و ما نمیپذیریم. خب طرح شما چیه؟ میگه طرح ما استلزام، اما استلزام با این معناها، و الا هم وجوب بالقیاس هم استلزامه، استلزامی که اینا میگن. میگه آقا اصلا بحث علت و معلول اینه، علت تامه که بیاد مقتضی آمدن معلول هست، نه اینکه حتما همین الان بیاد، بالاخره در یه وعای میاد، اگر علت تامه باشه بالاخره معلول خواهد اومد تو هر وعای بالاخره باشه، بس اینه. لذا میگن وقتی ما علیت رو اینجوری توضیح بدیم، اون وقت دو تا نکته میتونیم استفاده کنیم. نکته اینه که اگه وقتی علت تامه موجود بشه، درسته، اقتضای پدید آمدن معلول درست شد دیگه، استلزام شد. حالا بعد علت از بین بره، بره اشکال نداره، بعد از مدتی معلول چی بشه؟ پدیدار بشه. یعنی کاری که مثلا چند سال پیش کرده بالاخره یک زمانی بروز خواهد کرد، اون میشود علت، این میشود معلول. مثلا فرض کنید الان ما چیکار میکنیم؟ این ستاره ها رو شبا میبینیم، در حالی که این ستاره که الان میبینیم که مال الان نیستش، که مال چیه؟ مال مثلا سالیان گذشته است. علتی بود و کار خودشو کرد و اینا، و اتفاقا ممکن است خودش هم چی از بین رفته باشه، الان تازه ما معلول رو داریم چیکار میکنیم؟ مشاهده میکنیم. خب ببینید این چه اشکالی داره؟ علت که اومد بالاخره باید معلول بیاد، این یکی. نکته دوم که ازش استفاده میکنن، نکته دیگه دوم اینه که چه اشکال داره اصلا علت تامه باشه، یه مدت همجور علت تامه باشه، بعد بیاد یک حالتی بهش به وجود بیاد که در اون حالت بخواد معلول رو از خودش چیکار بکنه؟ به وجود بیاره، اون وقت بیاد معلول به وجود بیاره، چه اشکال داره؟ مخصوصا این دومی که گفتیم در فواعل مختار که خیلی واضحه، فاعل مختار و تامه باشه، یک زمانی اختیار نکرده بعد اختیار کرده معلول رو به وجود آورده. ببینید اینی که خوندیم و از دست ندیم، میگه که فَإِنْ قُلْتَ الَّذِي تَسْتَدْعِيهِ حَاجَةُ الْمُمْكِنِ إِلَى الْمُرَجِّعِ وَتَوَقُّفُ وُجُودِهِ عَلَى وُجُودِ عِلَّةٍ تَامَّةٍ اِسْتِلْزَامُ وُجُودِ الْعِلَّةِ التَّامَّةِ فِي أَيِّ. این استلزام با این معنایی که اینا میخوان بگن ها، اما اختزا اگر بود خیلی خوب بود. خب الذي تستدعي، اونی که حاجت ممکن به مرجع و توقف وجود ممکن به وجود علت تامه اقتضا میکنه، اینی که وجود علت تامه مستلزمه، یعنی مقتضی پدید آمدن، حالا وجود علت تامه فی ای وعاء ان کانت هی یا هو، در هر وعایی باشه، در هر وعایی باشه، بعد از هو یا هی که دارید یه ویرگول بذارید، وجود المعلول فی ای وعاء ان کان، وجود معلول رو در هر وعایی باشه مستلزم مقتضیه. و اما کون المعلول و العله معین فی الوجود من غیر انفکاک فی الوعاء فلا، اما اینکه علت و معلول هر دو در وجود با هم باشن بدون منفک شدن در وعاء و ظرف، نه این لازم نیست، از علیت این نکته لازم نمیاد. حالا چون وقت گذشته من این دوتا رو گفتیم، ما چیزی نیست پیاده خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله. مشکل اصلی در اینی که ذهن به طرف علیت‌های عرفی رفته. توجه کردید اول علیت‌های اول علیت‌ها رو میگن، خب علیت‌ها کجاست؟ مثلا اینو میگیم علت، اونو میگیم علت این. حالا ببینید تحلیل کنیم از دلش چی در میاد. توجه کردید؟ مثلا همین تو مثال بنا اینا میگن بنا درست کرده مرده ولی بنا هست. توجه کردید؟ یا فرض کنیم مثلا این مثالی که زدم خورشید خودش منفجر از بین رفته ولی تازه رسیده. این مثال های عرفی رو در نظر می گیرن، علیت رو از دل این میخوان استخراج کنن. میتونه زمان، نه منظور الان زمانی نیست. آره
بس
یعنی در واقع میتونید شما زمانی هم بگید، ولی میدونید برخی از علت و معلول زمانی نیستن. لذا ملا صدر در جا خودش میگه که مثلا این وعایی که ما میگیم اگر معلول زمانی باشه و علت هم زمانی باشه باید مع زمانی باشن، او ما او روح زمان، او ما فی معنى زمان، او ما حکم زمان، مجردات مثلا ده سرمد هر کدوم به تناسب خودش. خواهش بودم فرمودم.
این برهان خیلی عجیب چی بود؟ بالاخره داستان شما رو میفهمیدیم
کدوم؟
همین که فهم زالک در ما هرچی
آه فهم زالک دیگه همین زیاد
هم واقعا برهان نیست،
یعنی برهان که رو تمرکز رو همون توقفیست که شما از همون علیت میفهمید. توجه کردید؟ ما از علیت توقف میفهمیم، توقف رو وقتی بشکافید میتونیم بگیم برهانه، برهان ارتکازیه. خون برهانی هم
هست. فهمه یعنی چی؟ یعنی یه خیلی خلاصه عجیب غریبی اینجا بود، قد دست ندیم، یعنی جدی میخوام بگم، یعنی به نظرتون
من که فهمم داره که به تعبیر خودم تعبیر کردم که این برهان نیست، البته ممکن همینم باشه، یعنی برهان این واضحه فهم زالک،
یعنی تکرار همون مقدمات همش هی
خیشون گفتم برهان ارتکازیه. آخر
جواب آره برهان آخرم آورده،
بعد این لازمه
فهم زالک از این برهان آخر نیست، از همون دل قبلیه در میاد. توجه کردی؟ حالا اینجور چیزها رو به هر چیزی میشه زد تعبیر کرد.
این لازمه که اینجا فرمودن لازمه منطقی منظورشونه یا مثلا یه چیز مایه مفهوم اصولی که میگه لازمه این اونه
میتونه منطقی باشه،
یعنی صرف عکس کردن منطقیه.
میخوام بگم که لازمه این توقف اینه، حالا میتونه حتی تکوینی هم باشه، یعنی استلزام تکوینی هم باشه که بعد تو ذهن انعکاس پیدا میکنه.
خب این انعکاس ذهنیش همون به صورت عکس منطقیه یا به صورت مفهومه؟
نمیدونم ببینید عکس منطقی از چی هست، باید ببینید شرایطش پیاده کنید چی.
خاجون که میگن لازم یعنی برمیگردونن به خلاصه
عکس، الان لازمی حتما عکس باشه که از لازم مستقیمه، لازمه این شی اینه، عکس یکی از لوازم شیه، مثلا عکس نقیض و اینها یکی از لوازم، لوازم که فقط اونجوری نیست که.
دیروز هم یه بحثی فرمودید معلول بالعرض فرمودید، یه بحثی درباره معلول بالعرض فرمودید شما
در چه بحثی؟
هم تو بحث قبلی که بوده، همین بحث جعل و اینا که بوده.
آره مجهول به ذات داریم، مجهول بالعرض داریم،
در واقع پس میشه گفت معلول
به معلول به ذات معلول به ذات،
ولی ماهیت
رو یاد نکردن تو معلول. هر وقت میخوان دقیق بشن در نایه معلول بحث جعل رو حکما است
معلول، پس ماهیت رو ما به هیچ وجه نمیتونیم معلول به العرض بگیم.
آها چرا ما ماهیت رو میگیم معلول به العرض دیگه، مجهول به العرض دیگه، یعنی به واسطه در عروض وجود او معلول میشه، یعنی معلولیت وجود رو شما به اون نسبت میدید در واقع.
یه اشکالی به آقای فیاضی فرمودید که تو ناحیه علت بود که ایشون علت و مطلقه توقف فنا میکنن،
علیت رو،
علیت رو بله.
آره وقتی معنا کردن اون وقت میگن چی؟ میگن ماهیت معلوله، معلول به ذاته،
معلول به ذاتش.
بله 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 معلول به ذاته،
مشکلش تو به ذاتش بودش.
بله بله. ایشون میگه به ذاته هیچ فرقی میگه نداره، علیت علیت دیگه توقف من. این توقف من دارم معنا میکنم،
ایشون
صد ایشون یه بحث دیگه ای داره. اگر اون بحث حالا همش در نوسان است تو کلمات ایشون، توجه کردید؟ یه موقع میگن ماهیت و وجود عین هم دیگه است. وقتی بگید وجود مجهوله، یعنی ماهیت هم مجهوله، به ذات هیچ فرقی با هم نداره. تو برخی از تعبیرها که این مراد اصلیشون از یه جهت اینه، وقتی آدم باشون حرف میزنه اینه، اینجوریه که نه، وجود اصل، ماهیت موجوده بل وجوده، درسته؟ اگر این بحث جدی گرفته بشه، پس حالا اینجا توجیه ما جا پیدا میکنه که حالا که ایشون تو این فضا بازم میگه ماهیت معلوله، پس معلومه تو اصطلاح علیت داره دست میزنه، علیت مطلق توقفه. اینجوری بگیم بله، خب اشکال نداره.
پس ما همین بحث بلعرضی که خودتونم معنا فرمودید
رو اگه مطلق توقف معنا کردیم، دیگه ماهیت مجهول بلعرض نیست، تا
به ذات
میشه. بله،
میتونیم همون بحثی که الان فرمودید تو این علت داخلی خارجی هم پس بیاریم دیگه، یعنی به همین معنای به ذات و بلعرضش کنیم.
علت تو من اینجا همون اشاره‌ای که کردم، بحث جل تو اینجا تأثیراتی داره، توجه کردید؟ یعنی بحث جل و دقتایی که صورت گرفته، ما جا به جا، حالا اینجا اینا بحث قدیمیه، حکمت هست.
بله.
بعد بحث جهل و دقت های اثارات وجود اینا بعدن پی پیدا شده است. لذا همیشه ما باید التفات بکنیم این بحث چه تأثیراتی در اونها ممکنه داشته باشه.
الان مخصوص تو این داخلی و خارجی
خیلی تأثیر داره. اصلا دیگه اصلا علل داخلی علت نیستن.
دیگه علت نیستن به معنای
بلعرض. معلول هم بله، مگر بلعرض.
همین می‌خواستم بگم.
بله. مگر اینکه تو فضای بلعرض برید دیگه.
توجه کردید؟ بعد توی اون خارجی‌ها پس فقط علت فاعلی رو میشونیم بگیم،
نه غایی هم مهم. حالا میرسیم که غایی چه تأثیراتی در وجود شی داره، که
اونا دیگه اصلا تو وجود دیگه هیچ تأثیری
هیچ
ندارن،
وجود تأثیر ندارن، اونا فقط تو ماهیتن.
خب پس با این بیان این غریب و بعید هم دوباره تغییر میکنه، یعنی
نه غریب و بعید نه،
آخه وقتی ایشون غریب و فقط میگن یه چیزی که هیچ واسطه ای نداره.
آره، مثلا این فاعل نزدیک او،
میخوام بگم یعنی چند تا پس غریب میتونه باشه، یه دونه غریب نیست. آخه تو بیانتون یه جوری فرمودید که یه دونه انگار غریب داره.
نه، یه دونه غریب ممکن در عرض هم باشه.
آه همین، پس همه اون عرضی ها
در صورت، یعنی اینی که جفته اون معلول
یعنی
هست.
تو هر چهار دسته یه صورت و ماده و چیز یه دونه غریب داره. خب
بس بله بله ایشون نوبت
میشه. وقتی خداوند علت العلل هم هست، بعد علل سایر علل هم میتونه بیشمار ایجاد کنه. هر نوع خلقتی رو ما تصور کنیم، ما باید موجود باشه، یعنی
بله هر چی که ممکن باشه از خداوند ایجاد میشه. خداوند هیچ بخلی نداره، علم مطلقه، هیچ بخلی هم درش نداره، سخاوت سخی مطلقه، جود مطلقه، هر چیزی که ممکن الوجود باشه باید موجود بشه.
یعنی اگه نریم تو فضای حکمت، اون موقع معنیش اینه که مثلا الان به جای فرزن چند میلیارد آدم مثلا کلی آدم باشون
میاد، حکمت هست میشه. حکمت هست، نظام احسن هست.
خب اینا
نظام
یعنی
احسن برمی کنه دیگه،
یعنی بحثش خیلی چیز نیست.
نه دیگه، نظام احسن اجازه نمیده که هر چیزی، یعنی امتناع بالغیر پیدا میکنه.
همون معنای
مثلا الان مثلا میلیارد، مثلا 5 میلیون نیستن، 5 میلیارد مثلا فرض کن هستن. شما میگی خب میتونه 300 میلیارد باشه.
بله.
یه خورده اینجا باشن، یه خورده کره ما باشن، یه خورده جای دیگه باشن، درسته؟ ما میگیم این با نظام احسن، نظام احسن جلوش میگیره.
پس اون استاد معنای اختزایی که متکلم میگن این اونجا نیست صحیح باشه. اون بگیم چون اختزای اینو نداره، یعنی نظام احسن اجازه نمیده این علیت تاثیر بذاره.
نه، اختزایی که اینا میگن، یعنی میگن رابطه استلزامی به معنای اینکه انفکاک ناپذیر باشه نیست. علت تامه هست، ما میگیم حتما باید معلول باشه دیگه، درسته؟ اینا میگن نه، علت تامه باشه، حالا یه زمانی معلول بیاد. این اونا این حرفو میزنن. ما بله، ما میگیم نگاه کن، الان مثلا الان فرض کنید نوه شما، اونا ممکنه به ذات دیگه، ولی ممتنع بالغیره. چون ممتنع بالغیر اصلا خداوند نسبت به او علیت نداره الان. در این فضای الان علیت نداره. هر وقت علیت پیدا کرد امکان نداره مگه اینکه اون محقق بشه.
چون علت تامه نمیگیم خدا رو دیگه نسبت به همه چیزا.
آره دیگه، اون یک تسامای لفظیه، باید توجه بکنید.